در بازار حال حاضر اگه توسعه پایدار به سبکی که خدمت شما عرض کردم در همه زمینه ها به شکل مساوی پیش بره، یعنی حالت مکمل باشه، بله همچین چیزی هست.
با عنوان کسی که سالها فروشنده هستید، به نظرتون این توسعه پایدار ضمانت کیفیت زندگی مطلوب چه در زندگی چه در بازار میتونه داشته باشه؟
بله، توسعه اگه پایدار باشه به نظر من آینده افراد رو تضمین میکنه و یه جورایی بهشون میگه که راحت زندگی خواهید کرد و راحت میتونید به زندگی خودتون بپردازید برای امر معاش و امورات زندگی.
یکم ناامید کننده است، ولی نه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز. نه،
اون چه که شنیدید پاسخ‌ها و نظرات بازاریان محترم بود. نظر شما چه؟ شنونده محترم، بریم به استدیوی برنامه و بهره‌مند بشیم از صحبت‌های ارزشمند کارشناس محترم. خیلی سپاسگزارم، کسب و کارتون پر از برکت، خدا نگهدارتون.
خب آقای دکتر امیر مظاهری، به اتفاق گزارش رو شنیدیم. نظرتون رو در خصوص صحبت‌های مردم بفرمایید. آیا تحلیل مردم با واقعیت‌ها مطابق بود یا نه؟ خوشحال میشم که صحبت‌های حضرت عالی رو هم در این باره بدونیم.
من فکر کنم که به هر حال تو صحبت‌هایی که شنوندگان محترم در واقع بیان کردن،
بله،
بیشتر دغدغه اصلی که در واقع داشتن برمیگشت به مسائل روزمره زندگیشون، یعنی اون چیزی که به بازار مربوط میشه.
بله.
تا اون چیزی که میتونه بود آتی نگر بود آتی نگر این داشته باشه. خب ما میبینیم که مثلا کشاورز میاد کار کشاورزی انجام میده، چاه عمیق در واقع میزنه، از منابع آبی زیر زمین استفاده میکنه برای اینکه اکنون بتواند زمین خودش رو سیراب بکنه و بتونه به نیاز کنونی خودش پاسخ بده.
درست.
و اینکه در آینده این میتونه باعث این بشه که منابع آبی در واقع فرونشست بکنه یا نشست زمین رو در واقع داشته باشه، در اولویتش نیست. و یا من خاطرم هست زمانی که یکی از نمایندگانی که بحثی مطرح شده بود در ارتباط با جنگل‌های در واقع شمال و اینکه تبدیل به ویلا میشه یا ساخت و ساز درش صورت میگیره یا چوبش در واقع برداشت میشه و یا کار کشاورزی و کشت برنج در واقع داخلش انجام میشه.
درست.
این نکته رو در واقع اشاره کرده بود که خب کسانی که چنین در واقع ادعایی رو در واقع مطرح میکنن بیگانه هستن با مسائل و یا سطح نیازهای اولیه که روستاییان در واقع دارن و نمیتوانن پاسخگوی نیازهای اولیه شون باشن. من فکر کنم که این گفتمان در واقع وجود داره که در این گفتمان خب ممکنه کارگزاران یا من کارشناس بیشتر یک نگاه آتی‌نگر در واقع در بیان یا طرح موضوعات هم وجود داشته باشه، ولی نباید ما غفلت بکنیم از مسائل و یا نیازهای روزمره‌ای که در جامعه در واقع وجود داره.
بله.
که باید بهش پاسخ داده بشه اگر ما میخواییم مثلا این زمینهای کشاورزی یا جنگلی از بین نره.
درست. آقای دکتر، آیا بازار میتونه در برابر افزایش رویه جمعیت و یا تناسب جمعیت با بازار هم اقداماتی داشته باشه؟ چون بحث جمعیت یکی از حوزه‌های اصلی توسعه پایدار هست، اینو مطرح کردم.
یکی از ویژگی‌هایی که در واقع بازار میتواند داشته باشه اون خودتنظیمیه.
بله.
که این خودتنظیمی رو شما مشاهده میکنید که خب هنگامی که بحث سیاست‌های رفاه مطرح میشه، اولین موجی که در واقع ما باش مواجه هستیم کاهش جمعیته.
دقیقا.
برای اینکه رفاه بیشتر رو در واقع داشته باشه و اون شعار فرزند کمتر و زندگی بهتر در واقع مطرح میشه. خب این منجر به این میشه که چنین تغییراتی به وجود بیاد که میبینیم تو خیلی از کشورهای در واقع صنعتی و پیشرفته رشد منفی جمعیت رو در واقع داریم که برای اینکه جبران مسئله خودشون رو بکنن از طریق مهاجرت این اتفاق در واقع میفته. و من فکر میکنم که شاید سیاست‌هایی که مبتنی بر حال کاهش در واقع جمعیت هستش به نوعی این مسئله رو در واقع در دامن میزنه. البته این در همه کشورها در واقع وجود نداره. برخی کشورها مثل کشور ما به هر حال اگر برنامه‌ریزی و مدیریت خوبی در صورت بگیره میتواند در واقع جمعیت در همین حد یا بیشتر رو مدیریت بکنه. و من فکر کنم که بحث مدیریت و برنامه‌ریزی درست از منابع هستش که در این حوزه میتونه واسه ما تعیین بکنه که چه سیاست جمعیتی رو در واقع داشته باشیم و متناسب با اون طبیعتاً این جمعیت با بازار گره میخوره که بتواند به نیازهای در واقع افراد پاسخ بده. خب بحثی که بود برمیگشت به قسمت دومش، یعنی بازار.
بله.
بازار هم مکانیزمی هستش که خب در اون جمعیت میتونه خودش رو در واقع نشون بده و طبیعتاً تنوع در واقع نیازهای انسان در اون بازار میتواند خودش رو نشون بده که ما در قالب بحث بازار میبینیم که بحث شفافیت و توجه به مسئولیت اجتماعی یکی از مؤلفه‌های مهم هست. ارتقای آگاهی‌های اجتماعی افراد در ارتباط با الگوی درست مصرف یکی از ملاحظاتی هستش که با شبور هستیم که مصرف به عنوان پرستیژ اجتماعی در واقع نشه. بحثایی که ما تحت عنوان مصرف تظاهری میبینیم که وبلن یکی از جامعه شناسان در واقع داره مطرح میکنه، یکی از مشخصایی هستش که در جامعه مصرفگرا در واقع به وجود میاد که گویا هر چقدر ما کالای بیشتری مصرف کنیم یا برند یا مارک های خاصی رو مصرف کنیم تشخص بیشتری رو در واقع داریم، در صورتی که اگه با نگاه انتقادی در واقع نگاه بکنیم این استفاده و یا این مصرف میتواند در واقع هم برای انسان کنونی و هم برای نسل‌های آتی آسیب‌های در واقع شدید زیست محیطی رو ایجاد بکنه.
دقیقا.
و خیلی وقتا من فکر می‌کنم اصل جای فرع رو می‌گیره. اینجا اون تشفی روانی که در واقع به واسطه اون ارتباطات انسانی در واقع به وجود می‌آمد اینجا کالا داره جانشینش میشه و
دقیقا.
هر چقدر کالا یا هدیه‌ای که داده میشه ارزشمندتر میشه گویا اون فرد داره ارزش و مرتبه بالاتر.
همون بحث لوکاچ که بحث از بوتنگاری کالاها میکنه دقیقاً راجع میشه به همین صحبت های حضرت عالی. بسیار هم عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر امیر مظاهری عزیز. همراهان ارجمند با قیصریه همراه باشید. شما شنونده قیصریه هستید. امروز پرداختیم به موضوع توسعه پایدار و بازار با حضور ارزشمند جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. آقای دکتر، من قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح بکنم، خب ما شاهد این هستیم که تا تقریبا دهه گذشته یا همین 5 سال اخیر عمدتا وقتی بحث از توسعه پایدار در نظام‌های دانشگاهی می‌کردیم به 5 یا 6 نهایتا مؤلفه می‌رسیدیم، اما اکنون بالاتر از این حد رفته و با تعاریفی که حضرت عالی دارید از حوزه توسعه پایدار شاید بشه این مؤلفه ها رو تا 15-16 مؤلفه رو هم تعریف کرد و تناسب اینها رو میشه اتفاقا با بازار بهتر و راحت تر تعریف کرد. ابتدا میتونید این 17 مؤلفه‌ای که از توسعه پایدار وجود داره رو حضرت عالی معرفی بفرمایید و بعد من مؤلفه اصلی که تحت عنوان عدالت هست در حوزه توسعه پایدار، یکی از اون مباحث بسیار پرطرفدار، سوالش رو خدمت حضرت عالی مطرح میکنم.
سازمان ملل برای سال 2020 17 محور اصلی برای توسعه پایدار در نظر میگیره.
بله.
که شاید تو نگاه اول به نظر برسه که خب بسیاری از این اهداف 17 گانه، حالا من میشمارم، به نظر برسه که آرمانگرایانه باشه.
بله.
یا شعاری باشه و یا امکان تحققش در واقع وجود نداشته باشه، ولی به هر حال
چون
کنشگران در یک زیست کره دارن زندگی میکنن.
بله.
هر چقدر در واقع نیازهای اساسی پاسخ در واقع داده بشه راحتتر این تعادل در روابط اجتماعی به وجود میاد و بحث توسعه پایدار هم با این 17 محور مطرح میشه. یکیش پایان دادن به فقره، دیگریش پایان دادن به گرسنگی، حق زندگی سالمه، تأکید بر آموزش فراگیره، بحث برابری جنسیتیه، دسترسی به آب و بهداشت همگانی هست، انرژی پاکه، رشد اقتصادی پایدار و اشتغال کامله، زیرساخت مقاوم در صنعت و تأکید بر نوآوری و خلاقیت، کاهش نابرابری چه در داخل و چه بین کشورهاست، تأکید به شهر و اجتماعات محلی که پایدار باشن و تاب‌آوری اجتماعی بالایی داشته باشن.
بله.
اعتقاد به اینکه الگوی تولید مسئولانه در واقع باید به وجود بیاد، تغییرات اقلیمی.
بله.
و خطراتی که به هر حال به دنبالش میتونه باشه، استفاده صحیح از اقیانوس، دریاها، تالابها، رودخانه ها و از این قبیل، تأکیدی که بر استفاده بهینه از اکوسیستم صورت میگیره که تنوع زیستی رو داشته باشه، تأکیدی که بر ترویج صلح در واقع صورت میگیره و عدالت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی که ما با شبور هستیم و بالاخره این که باید نهادسازی اجتماعی صورت بگیره واسه مشارکت اجتماعی. هر 17 مؤلفه‌ای که ما مشاهده میکنیم با استفاده و مصرف در بازار گره میخوره که میتونم در خدمتون باشم.
خواهش میکنم، بسیار هم عالی و چقدر جالب که میتوانیم بین همه اینها دکتر ما تناسب برقرار بکنیم با بحث بازار. خب یه سوالش رو همینجا الان اگر آقای دکتر بشه که حضرت عالی پاسخ بفرمایید خیلی خوبه. من میخوام ببینم که بازار در حقیقت چه نقشی در رواج بی‌عدالتی جامعه ایفا میکنه؟ اصلا آیا بازار توان برقراری عدالت در جامعه رو داره و اگر اینطور هست چگونه این کارو میتونه انجام بده؟
ببینید، بحثی که در طور با عدالت و بازار دارید مطرح میکنید از چند وجه میشه راجع به صحبت کرد. یک وجهش در واقع برمیگرده به گروه های برخوردار
یا کم برخوردار یا کم بی برخوردار هستن. بله.
خب ما حداقل میتونیم دو سنخ یا دو گونه رو در واقع متمایز در واقع بکنیم، دو تیپ ایدئال یا دو گونه مشخص رو در واقع تعیین بکنیم.
بله.
که در این دو گونه میبینیم که تصور و یا تلقی که از مفهوم عدالت میشه یکسان نیست.
دقیقا. خب
طبقات در واقع برخوردار گویا برای خودشون این حق یا این سهم رو قائل هستن که استفاده و تنعم بیشتری از مواهب طبیعت و یا مواهب مادی و رفاهی که وجود داره رو ازش برخوردار بشن و این رو جز حق انسانی خودشون در واقع میدونن. اصلا تصورشون برای این نیستش که یک امر غیر انسانی داره اتفاق میفته و یا میتونه به گروه هایی که غیر برخوردار هستن
فشار بیاره،
آسیب بزنه و فشار وارد بکنه.
بله.
در لبه دوم ما گروه های غیر برخوردار، کم برخوردار، در واقع مستضعف و ضعیف جامعه رو در واقع با شعور هستیم.
بله.
اینجا هستش که ما طبیعتاً میاییم و میبینیم که این منجر میشه که هزینه هاش رو این گروه ها پرداخت میان. یعنی اگه ما مثلا این که کشورهای صنعتی میان آلاینده هایی رو در محیط زیست در واقع ایجاد میکنن و خب هوا و یا آب و یا منابع دیگه دوچار در واقع آسیب در واقع میشه، اینجا استفاده مادیشو کشورهای صنعتی در واقع میبرن و صاحبان سرمایه، ولی هزینه هاش و مشکلات زیست محیطی و آلودگیش رو دامن طبقات در واقع فقیر جامعه میگیره. واسه من فکر کنم که این در واقع برمیگرده به اون ساخت نابرابری که در نظام سرمایه‌داری وجود داره، که در این ساخت نابرابری که در نظام سرمایه‌داری وجود داره طبیعتاً حتی طرحهایی که در جهت عدالت در واقع میخواد اجرا بشه خلاف خودش رو اتفاق میفته. یعنی ما میبینیم که طرحهایی که مثلا میاد تو آمریکای لاتین صورت میگیره که مثلا یارانه در واقع به گروه های فقیر یا حمایتی از این قبیل انجام میشه، چون ساخت نظام در واقع نابرابره، سودش دوباره برمیگرده به طبقات مرفه، چون شیب وجود داره و این شیب منجر میشه که سرمایه در جایی که طبقات مرفه جامعه مثلا انباشته بشه. یا تو خود کشور ما هم میبینیم که همین بحث مو که اتفاق میفته منجر به تنعم و برخورداری طبقات مرفه جامعه میشه، در حالی که هدف عدالت بوده. ولی به دلیلی که این ساخت در واقع نظام سرمایه‌داری که وجود داره یا ساخت روابط اقتصادی که در جامعه ما وجود داره به گونه ای هستش که طبقات برخوردار متنعم میشن، حتی طرحهایی که به دنبال عدالت هست در واقع در جهت بیشتر شدن شکاف.
بسیار بحث خوبی بود آقای دکتر، سپاسگزارم و اشاره خیلی ظریفی داشتید حضرت عالی که بازارها به خصوص در دولت‌های رفاه یا حتی اونهایی که سوسیال دموکرات هستند یا راه سوم رو برگزیدند در صدد ایجاد عدالت هستند، اما در واقع مکانیزم بازار به گونه ای است که بی‌عدالتی رو رواج میده، چون اصل مفهوم بازار گویی که با نظام سرمایه‌داری به خصوص در حوزه بازار مدرن و بازار مجازی. آقای دکتر، یکی از کلیدی ترین مفاهیمی که حضرت عالی هم اشاره داشتید بهش در حوزه توسعه پایدار، ارتقاء کیفیت زندگی انسان‌ها چه در حال حاضر و چه در آینده است. با وجود چنین بازارهای در ایران آیا میتونیم بگیم که بازار کیفیت زندگی مطلوب رو تضمین می‌کنه یا نه؟
مفهوم کیفیت زندگی همونطوری که تو تعریف توسعه پایدار وجود داره، یکی از شاخصهای خیلی مهم هست که
بله.
در این شاخص مهم اعتقاد بر این هستش که باید سطح رفاهی زندگی انسان و سطح رفاه مادی و غیر مادی
دقیقا.
که افراد دارن به هر حال از این طریق باید تأمین بشه و شاید بشه گفت نوعی بازتولیدی هستش که نظام سرمایه‌داری در این حوزه در واقع داره مطرح میکنه که کنشگران به پاسخ گفتن نیازهای اولیه و زیستی خودشون دیگه با تغییراتی که در سطح زندگیشون به وجود اومده احساس خوشنودی در واقع نمی کنن. و
بله.
این منجر به این میشه که طبقات در واقع اجتماعی جدید هم به هر حال تغییراتی در سطح نیازهاشون به وجود میاد. و مثالی که تو صحبت شما بود، یعنی شما شاید 20 سال پیش کسی صحبت میکرد از اینکه موبایل یا فناوری های نوین بخش لاینفک از زندگی کنونی باشن قابل تصور و فهمش نبود، ولی الان به عنوان یکی از نیازهای اولیه ممکنه اینترنت در واقع تصور بشه.
بله دقیقا. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیر مظاهری، مطالب خوبی رو بیان فرمودید. امیدوارم که این مطالب مورد توجه شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه. بعد از شنیدن یک فاصله کوتاه همچنان در خدمت شنوندگان فرهیخته قیصریه خواهیم بود. همچنان با قیصریه همراه لحظات ارزشمند شما شنوندگان محترم هستیم. شما میتونید برای ارائه نظرات و پیشنهاداتتون نسبت به برنامه قیصریه از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30367 ما را از ایده ها و دیدگاه های ارزشمند و سازندتون مطلع کنید و به ما بگید که به چه موضوعاتی از بازار علاقمند هستید و دوست دارید که قیصریه به اونها بپردازد. مجدداً محضر شنوندگان محترم یادآور بشم امروز برنامه ما در خصوص بازار و توسعه پایدار هست و در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری، جامعه شناس و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز هستیم. آقای دکتر، توسعه پایدار فرایندیه در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری ها، جهتگیریه توسعه فناوری و تغییرات نهادی با نیازهای حال یا اکنون و آینده که این سازگاری بینش وجود داشته باشه. آیا بازارها توان برقراری چنین توسعه‌ای رو دارن و اگر ندارن راهکار حضرت عالی چیه؟
ببینید، بحث توسعه پایدار تو صحبت‌های قبلی هم اشاره کردم با اونچه که در مدرن اتفاق افتاد که نتوانست به هر حال استفاده درستی از منابع در واقع صورت بگیره و اون تعادل انسانی و زیست محیطی در واقع به هم خورد،
بله.
منجر به این شد که ما باید فقط به مفهوم توسعه که در جامعه مدرن هست اکتفا نکنیم.
درست.
و توسعه‌ای که متوازن در واقع باشه، همه جانبه در واقع باشه، باید عنوان محور در واقع توسعه باشه که بتواند در اون جهت به انجام وظایفش بپردازه. پس اینجا بحث توسعه پایدار در واقع مطرح میشه و خب بازار هم به عنوان یک مکانیزم در واقع هم پدید آورنده روندهای جهانی کنونی هست.
درست.
و هم دنبال روی روندهای کنونی جهانی که در حوزه اقتصادی در واقع وجود داره که میخواد از این ظرفیت و مناسباتی که در واقع وجود داره در حوزه کسب و کار در واقع استفاده بکنه، چه در مقام مصرف کننده و چه در مقام تولید کننده که میتواند داشته باشه. خب در این حالت بازار شاید به نوعی بشه گفتش که با اون مفاهیمی که در توسعه پایدار وجود داره فاصله داره، چون اون بار اخلاقی یا ارزشی که در توسعه پایدار دنبال میشه کمتر در بازار که به دنبال ترویج ارزش‌های مادی هست وجود داشته باشه. من فکر کنم یکی از مسائل و ملاحظات بسیار مهم این هستش که یک نوع بازنگری و بازاندیشی در نیازهای انسان و در بحث مصرف و سطح نیاز انسان به هر حال باید صورت بگیره و
درست.
این یکی از مسائلی که ما باش روبرو هستیم نادیده گرفتن عالمان علوم اجتماعی هست در حوزه در واقع اقتصاد در مسائل جهان کنونی، یعنی بحثایی که جامعه شناسان در انتقاد از مدرنیته در واقع دارن مطرح میکنن، حاکمیت علوم تجربی دارن مطرح میکنن، اینجا در واقع ما در حوزه اقتصاد میبینیم. من تو یک برنامه دیگه داشتم صحبت میکردم، راجع به کرونا داشتم صحبت میکردم، گفتم شاید اون چه که در واقع باعث شد که ما در حوزه کرونا در واقع اون موفقیت لازم رو کسب نکنیم این بود که این پدیده رو یک امر پزشکی و درمانی در نظر گرفت و اون مسئله بودش که منجر به این شد که شما میبینید که ما در حوزه در واقع درمان و پزشکی بسیار زحمت کشیده شد و فعالیت صورت گرفت، ولی به دلیل اینکه نادیده گرفته شد بحثایی که در حوزه فرهنگ و روابط اجتماعی هست، موج پنجم، موج‌های مختلف به وجود میاد، به دلیل در واقع اینکه این رو ما یک امر پزشکی صرف تصور میکنیم
و به جنبه‌های دیگه و پیوست‌هایی که نیاز هست عملا اشاره نمی‌کنید. آقای دکتر، یه اشاره خیلی ارزشمندی حضرت عالی داشتید به مقوله توسعه پایدار و بازار و اون هم پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی که نسبت به بازار ما باید داشته باشیم. عملا بازار رو اونطوری که من از کلام حضرت عالی متوجه شدم نمیتونیم متولی امر عدالت بدونیم، اما میتوانیم اون رو هدایت بکنیم به سمتی که حداقل بی‌عدالتی رو به وجود نیاره. اگر نمیتواند عدالت رو به وجود بیاره، بی‌عدالتی رو به وجود نیاره. اون هم از این نظر بود که حضرت عالی با رویکرد نقادانه به عرصه بازار و نظام سرمایه‌داری با اون پیوست‌های اجتماعی و رویکردهای علوم اجتماعی نسبت به امر بازار خواستید یه مقداری این تعدیل و تعادل رو به بازار ببخشید. درسته؟
با استفاده از آموزه‌ها و یا مفاهیمی که در حوزه علوم اجتماعی وجود داره میشه این بازاندیشی صورت بگیره که فقط یک نگاه صرف اقتصادی یا فنی و تکنولوژیکی نسبت به فعالیت‌هایی که در حوزه کسب و کار به وجود میاد صورت نگیره و اینجا اصحاب در علوم اجتماعی میتونن در تولید اون ادبیات نظری کمک بکنن به اینکه در واقع رشته‌های دیگری که در حوزه علوم تجربی هستن بتوانن مسیر خودشون داشته باشن در تولید محتوا واسه ارتقای آگاهی‌های اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، نقشی که در واقع به هر حال در حوزه نظارت و ارزشیابی باید صورت بگیره، چه با حضور در واقع دولت‌ها و یا انواع در واقع انجمن‌ها، NGO‌هایی که در واقع وجود داره، چه به شکل برنامه‌ریزی شده و چه به شکل برنامه‌ریزی نشده، نقشی هستش که عالمان علوم اجتماعی میتونن کمک بکنن به اصحاب بازار که در واقع فقط نگاه سود و زیان نداشته باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. به عنوان سوال آخر جناب آقای دکتر امیر مظاهری، من یک جنبندی هم رو صحبت‌های حضرت عالی داشته باشم. حضرت عالی اشاره داشتید که توسعه پایدار سعی داره به 5 نیاز اساسی پاسخ بگه. یکیش بحث تلفیق حفاظت و توسعه هست، دومی بحث تأمین نیازهای اولیه زیستی انسانه، سومیش دستیابی به عدالت اجتماعی، چهارم بحث خودمختاری و تنوع فرهنگی است و در نهایت حفاظت از یگانگی اکولوژیکیه. به عنوان جنبندی و اینکه سوال آخر رو من مطرح کرده باشم، نقش و ارتباط بازار رو در تأمین هر یک از این 5 الگو به شکل کلان چه میبینید و چه دستگاه‌هایی باید در این حوزه نظارت داشته باشه؟
من فکر میکنم که بحث توسعه پایدار یک در واقع مفهوم فرابخشی یا فراسازمانیه، به عنوان یک مفهومی هستش که عزم ملی رو در واقع میطلبه و اینکه این رو در واقع ما بیاییم مختصر بکنیم در یک نهاد یا در چند سازمان شاید بحث دشواری در واقع باشه، ولی در این حالت میشه که وظایف و مأموریت سازمان‌های مختلف رو در این حوزه تعریف بکنیم. اگر مثلا تو بحث اولتون که تلفیق حفاظت و توسعه هست، میبینیم که قطع برق در واقع وجود داره یا بله. مسائلی که در ارتباط با آب وجود داره یا بله. قطع گاز در زمستان در واقع مطرح میشه، خب این تلفیق در واقع لازم هست که ما از یک طرفی باید از این منابع در واقع استفاده بکنیم برای رسیدن به توسعه،
درست،
و از طرفی هم باید محافظت در واقع درش صورت بگیره، و اینجا هستش که ما میبینیم که باز نقش در واقع حوزه علوم اجتماعی میتونه کمک بکنه در اینکه ما یک تعریف درستی از شیوه استفاده و به کارگیری از این منابع در واقع داشته باشیم، در بحث نظارتش، تعریف گذاریش و هنجارسازی و الگوسازی رفتارهای اجتماعی در حوزه بازار. یا اگر در ارتباط با بحث تأمین اولیه نیازهای زیستی صحبت میشه، خب من تو صحبت‌ها اشاره کردم نیاز به یک باز تعریف در نیازهای اولیه وجود داره،
درست،
شاید تا 10 سال قبل یک نیاز اولیه نبود، ولی اکنون نیاز اولیه است و بله. اون نیاز اولیه 10 سال پیش ممکنه الان دیگه اصلا نیاز تعریف در واقع نشه، به عنوان یک در واقع حق اولیه‌ای باشه که افراد دست خودشون قائل هستن که ازش برخوردار بشن. یا تو حوزه سوم که عدالت در واقع اجتماعی هست، من فکر کنم یکی از مسائل مهم این هستش که شاید علوم اجتماعی بتونه کمک بکنه، بازنگری در مکانیزم توزیع برخورداری ها هست،
درست،
که در این شکل هرچند که شاید نشه این رو به سمت عدالت کامل در واقع تغییر داد، ولی میشه اصلاحاتی در واقع درش به وجود آورد که بس. این شکاف طبقاتی در واقع کمتر در واقع بشه و اون بازتعریفی که هستش که در این حوزه به وجود میاد. بحث استقلال و تنوع فرهنگی حوزه در واقع چهارم هست که در این حوزه ما باید یاد بگیریم که احترام بگذاریم به تمایزات و تفاوت‌های اجتماعی بله. که به هر حال به عنوان واقعیت هست، تنوع قومی، تنوع دینی و مفاهیمی از این قبیل،
حتی تمایزات سیاسی آقای دکتر
و تمایزات در واقع سیاسی، و تاکید بکنیم بر اشتراکات انسانی،
درست.
و اینجا هستش که خب آلمان علوم اجتماعی میتوانن کمک بکنن، و شاید این توجه به همین مثلا بحث تنوع فرهنگی به عنوان بازار مهم کسب و کار در واقع باشه، که شاید تو حوزه گردشگری ما بتوانیم ازش استفاده درست بکنیم، که کشور ما در واقع نتونسته در حوزه گردشگری حالا به دلایل متعدد
بله.
اون جایگاه رو در واقع داشته باشه، که شاید یک بخشش هم حتی از اراده وزارت مربوطش هم خارج بشه، به سایر حوزه های در واقع زیست زندگی اجتماعی مربوط بشه. و دسته آخر برمیگرده به حفاظت از یگانگی اکولوژیکی یا بحث محیط زیست و مسائل از این قبیل، که خب اینجا ما باید تصورمون از محیط زیست به عنوان یک منبعی که در واقع همیشه در اختیارمون هست تغییر پیدا بکنه، بدون به عنوان یک منبعی هستش که هرچند که الان ارزان در اختیار ما هست، ولی میتواند با دستکاری و یا تغییراتی که ما درش ایفا میکنیم خطر هم برای نسل کنونی و هم نسلهای آینده داشته باشه، و گرایش به طرحهایی که در واقع ضامن حفظ طبیعت باشه. یعنی اگر بحثایی که در حوزه مثلا طرحهای گردشگری در واقع مطرح میشه که افراد به همون شکل در واقع طبیعیش بیان به طبیعت رجوع بکنن، یا تو بحثای کشاورزی در واقع استفاده از این میشه که ما مجاز نیستیم که مثلا مواد شیمیایی یا از این قبیل رو واسه تولیدات کشاورزی استفاده بکنیم، جز این ملاحظاتی هستش که باید بهش توجه بشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری، بزرگوار جامعه شناس و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. همچنین از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی میکنید. آقای دکتر، به عنوان کلام آخر و خداحافظی با شنوندگان، اگر مطلبی دارید بفرمایید.
من اینجا از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم، امیدوارم که توانسته باشم که به سوالات هم شنوندگان و هم کارشناس برنامه پاسخ داده باشم.
سپاسگزارم از حضرت عالی جناب دکتر امیر مظاهری بزرگوار. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قیصریه رسیدیم. امید که مطالب امروز مورد استفاده و بهره شما عزیزان شنونده قرار گرفته شده باشه. شما رو به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
هشتگ خبر. ساعت 11 اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. کسب موفقیتی دیگر در همگامسازی با استانداردهای جهانی. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی موفق شد گواهی تایید صلاحیت جهانی برای تنها آزمایشگاه مرجع بین المللی آبله گوسفندی و بزی